با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب مزامیر، مزمور 1. موضوعات اصلی این مزمور عبارت است از دو انسان، دو راه، دو سرانجام. این مزموری است که بخش پیدایش را در این کتاب آغاز می کند. به جای طبیعت مادی با انسان شروع می شود. این مزمور در مورد انسان برکت یافته یا شادمان سخن می گوید. انسان متبارک با شریر مقایسه می شود. همچنین تصویری از عیسی مسیح آدم آخر در میان گناهکاران دور از خدا و تحقیر کنندگان می باشد. گاهی فکر می کنیم که خداوند شخصی غمگین و محسون است و به دلایل غیر واقعی بسیاری از نقاشی هایی که کشیده شده اند او را فردی پر از غم و اندوه معرفی می کنند. این حقیقت دارد که اشعیای نبی او را شخصی دردمند و رنج دیده معرفی نمود. ولی چرا به طور دقیق آنچه او میگوید را نمیخوانید؟ در کتاب اشعیا میبینیم که مسیح در شخصیت خودش اندوهگین و محزون نیست، بلکه غمگینی و دردمندی او دارای علتی است. اشعیا فصل 53 آیه 4 چنین میگوید: این دردهای ما بود که او بر جان گرفته بود، این رنجهای ما بود که او بر خود هم می کرد، اما ما گمان کردیم این درد و رنج مجازاتی است که خدا بر او فرستاده است. در واقع غم و اندوه از آن ما بود، نه از آن او که هم می کرد. او مسیح شادمان بود و این تصویر حقیقی اوست که در این مزمور معرفی می شود. عملکرد انسان متبارک. در مزمور 1 آیه 1 می‌خوانیم: خوشا به حال کسی که با بدکاران مشورت نمی‌کند و راه گناهکاران را در پیش نمی‌گیرد و با کسانی که خدا را مسخره می‌کنند همنشین نمی‌شود. این آیه عملکرد انسان برکت یافته را بیان می‌کند. کمی جلوتر در این مزمور قدرت انسان متبارک را خواهید دید و در پایان شاهد استقامت او خواهیم بود. در این آیه اول اعمالی را می‌بینیم که شخص متبارک نباید انجام دهد. در اینجا ابتدا به عملکردهای منفی اشاره شده که انسان برکت یافته از آنها دوری می‌کند. به سه چگونگی رفتار اشاره می‌شود. خوشا به حال یا مسرور است کسی که با بدکاران مشورت نمی کند، راه گناهکاران را در پیش نمی گیرد و با کسانی که خدا را مسخره می کنند همنشین نمی شود. کسی که این کارها را انجام دهد شخصی سعادتمند یا خوشبخت نمی باشد. چنین شخصی از سه مرحله عبور می کند. در اینجا چگونگی رفتار او بیان می شود؟ ابتدا با شریران معاشرت می کند، سپس با گناهکاران دوست می شود و در پایان به مسخره کنندگان می پیوندد. در اینجا مطمئناً سیر نزولی، سقوط و تباهی وجود دارد. انسان متبارک با بدکاران مشورت نمی کند. مشورت در اینجا به معنی و مفهوم پند و نصیحت است. او به سخنان شریران گوش نمی دهد. آیا تا به حال متوجه شده اید که خداوند عیسی مسیح هیچگاه به دلایل یا افکار خود به عنوان منشأ تصمیم گیری اشاره نمی کرد؟ همه ی کارهای او بر اساس اراده خدا بود. او هرگز به شاگردان خود نگفت: ای دوستان، دوباره به جلیل می رویم، خیلی به این موضوع فکر کردم و چون از شما باهوشتر هستم به عقیده من این بهترین کار است. او این چنین به شاگردانش پیشنهاد نمی کرد، بلکه همیشه می گفت به اورشلیم می رویم زیرا اراده پدر من چنین است. او با پدرش وقت صرف کرده و میدانست اراده او چیست و بر اساس آن به مناطق مشخص حرکت میکرد. او در همه کارهایش با خدا مشورت مینمود. دوست من، مشورت کردن با مشاور خوب کاری نیکو و پسندیده است، ولی همچنین مطمئنن مشورت نمودن با بدکاران به ما ضرر میرساند. از ما خواسته شده که در ایمان قدم برداریم. گوش کردن به مشورت شریران راه رفتن در ایمان نیست. بدکاران یا شریران چه کسانی هستند؟ آنان افراد دور از خدا و کسانی می باشند که خدا را ترک کردند. ترس خدا را در دل و دیدگاه خود ندارند. به خدا اهمیتی نمی دهند و آنچنان زندگی می کنند که انگار خدا وجود ندارد. امروز در اطراف ما تعداد بسیاری از این نوع افراد هستند. آنها صبح که از خواب بیدار می شوند، هیچگاه در دعا به خدا مراجعه نمی کنند. هرگز برای غذایی که می خورند و زندگی یا سلامتی خود از خدا تشکر نمی کنند. فقط به راه خود رفته و آنطوری که می خواهند زندگی می کنند. این افراد از خدا دور هستند و بدکارانی می باشند که خدا را از زندگی خود بیرون راندند. شریران و بدکاران به انسان مشورت می دهند و اکنون او را می بینیم که در مسیر گناهکاران قدم بر می دارد. از اینجا شخص گناهکار با انسان همراه شده و او را با خود می برد. گناه به معنی از دست دادن هدف یا به هدف نزدن است. آنها آنطوری که بایستی زندگی کنند رفتار نمی کنند. ایشان کسانی هستند که کتاب مقدس در مورد آنان در امثال سلیمان فصل 14 آیه 12 می گوید راه‌هایی هستند که به نظر انسان راست می آیند، اما عاقبت به مرگ منتهی می شوند. و همچنین امثال فصل 16 آیه 2 می گوید تمام کارهای انسان به نظر خودش درست است. یک گناهکار ممکن است به نظر خودش درست عمل کند، ولی او گناهکار است. کلام خدا در اشعیا فصل 55 آیه 7 میگوید ای گناهکاران از کارها و فکرهای فاسد خود دست بکشید و به سوی خداوند بازگشت کنید. همچنین در اشعیا فصل 53 آیه 6 نوشته شده است ما همچون گوسفندانی که آواره شده باشند گمراه شده بودیم. راه خدا را ترک کرده و به راه‌های خود رفته بودیم. با وجود این خداوند تقصیرها و گناهان همه ما را به حساب او گذاشت. خدای پدر تمام بار گناهان ما را بر خداوند عیسی مسیح گذاشت. این تصویر و وضعیت ماست. مرحله بعدی که پس‌تر از قدم برداشتن در راه گناهکاران می باشد، همنشین شدن در جمع مسخره کنندگان است. استهزا کنندگان افرادی بی خدا یا ضد خدا می باشند. افراد خدا نشناس خدا را مورد تمسخر قرار می دهند. اکنون گناهکاران انسان را وادار می کنند که همنشین این گونه افراد شوند. به ما گفته شده که مرحله سوم نشستن در جمع استهزا کنندگان است. اینها فقط افراد خدا نشناس یا بی خدا نیستند، بلکه اشخاصی می باشند که آگاهانه بر ضد خدا عمل کرده و از خدا متنفر هستند. آنان با اراده خدا مخالفت می کنند. امروز چنین افرادی را می توان در همه جا مشاهده کرد. استهزا کنندگان کسانی می باشند که کاملا بر ضد خدا عمل می کنند. آنان نمی خواهند کتاب مقدس و کلام خدا در مدارس عمومی مطالعه و تعلیم داده شود. نمی خواهند کلام خدا در هیچ جایی خوانده و آموزش داده شود. آنها کلام خدا و کتاب مقدس را شدیداً رد می کنند. اجازه دهید با صراحت بگویم هیچ چیز پستر از این نیست که خدا را رد کرد و کلام او را تکذیب نمود. شخص معتاد و مشروبخوار افتاده در گوشه خیابان به پستی فردی نیست که خدا را تکذیب و انکار می کند. اگر می‌خواهید نظر خدا را در این مورد بدانید، می‌توانید آن را در امثال سلیمان فصل 3 آیه 34 بخوانید که می‌گوید خداوند مسخره کنندگان را مسخره می‌کند، اما اشخاص فروتن را یاری می‌دهد. خدا بر علیه استهزا کنندگان می‌باشد و آنان را مسخره خواهد کرد. و این تصویر وحشتناکی است که در اینجا اعلام شده و هشداری جدی بر ضد مسخره کنندگان است. تا اینجا در رابطه با جنبه منفی، یعنی کارهایی که انسان متبارک یا شادمان انجام نمیدهد صحبت کردیم. اکنون در آیه بعدی به کاری اشاره می شود که انسان برکت یافته انجام می دهد. در مزمور 1 آیه 2 می‌خوانیم بلکه مشتاقانه از دستورات خداوند پیروی می‌کند و شب و روز در آنها تفکر می‌نماید. به یاد دارید خداوند ما درباره مردی که یک روح پلید داشت و وقتی روح پلید از او خارج شد، آن مرد زندگیش را پاک کرد. او همه چیز را مرتب کرد و پاک و آراسته شد و فکر کرد که اکنون همه چیز عالی شده است. اما آن روح پلید هنوز مالک او بود. روح پلید در اطراف به جستجو پرداخت و وقتی از گشت و گذار خسته شد به نزد آن مرد برگشت و همراه خود تعدادی از دوستانش را نیز آورد، یعنی 7 روح پلیدتر از خودش را که بدتر از او بودند. به ما گفته شده که وضعیت بعدی آن مرد بدتر از وضع اولش شد. افراد زیادی فکر می‌کنند که اگر زندگیشان را کمی پاک کنند کافی است و کاری ضروری را انجام دادند. اما دقت کنید که کلام خدا در اینجا چه می‌گوید؟ او مشتاقانه از دستورات خداوند پیروی می‌کند و شب و روز در آنها تفکر می‌کند. اشتیاق زن یا مرد خدا در قوانین و احکام خدا است. به عبارت دیگر او در کلام خدا شادمان است. شادی خود را در مطالعه و فهم آن میابد. ای کاش میتوانستیم این پیام را به همه برسانیم که کتاب مقدس یک کتاب خسته کننده و سنگین نیست، بلکه کتابی هیجان انگیز و لذت بخش میباشد. مطالعه و بررسی کلام خدا واقعا اشتیاق آمیز و خوشایند است. برکت باد بر کسی که، یا به عبارت دیگر خوشا به حال کسی که مشتاق دستورات و احکام خداوند است. تراژدی و غم و اندویی که امروز بر سر انسانها آمده، اشک‌ها، رنج‌ها و دردها، ناله و زاری، دلشکستگی‌ها، خانواده‌های از هم پاشیده، زندگی‌های ویران شده، سردرگمی و گمراهی، همگی نتیجه نااطاعتی و زیر پا گذاشتن احکام خدا است. کلام خدا به طور واضح و آشکار در نامه اول یوحنا فصل 5 آیه 3 بیان می‌کند که در واقع کسی که خدا را دوست دارد نمی‌تواند احکام او را اطاعت نکند و احکام او برای ما مشکل نیست. امروز احکام او برای ایمانداران فقط 10 فرمان نمی باشد و احکام او در حقیقت برای ایمانداران قابل اجرا بوده و رعایت آنها آسان است. این اعتقاد که نجات توسط فیض به معنای بیقانون بودن و زیستن به دلخواه خود است، تصویری نیست که در کلام خدا به ما داده شده است. از ما دعوت نشده که بیقانون باشیم. در غلاطیان فصل 5 آیه 13 می‌خوانیم برادران عزیز، خدا به شما آزادی عطا کرده است، اما آزادی نه برای پیروی از خواسته‌های خودتان، بلکه برای محبت کردن و خدمت کردن به یکدیگر. آزادی به هیچ وجه به عنوان مجوزی برای انجام هر کاری نیست. البته که ما برای دریافت نجات 10 فرمان را اجرا نمی‌کنیم، ولی منظور هم این نیست که ما می توانیم آن را بشکنیم. دوست من، به این معنی است که شما توان انجام احکام و شریعت خدا را ندارید. او کمال را می خواهد و من و شما کامل نیستیم. ما باید با ایمان به نزد خدا برویم. بعد از اینکه توسط ایمان نجات یافتیم، بایستی در سطحی بالاتر از قوانین شریعت زندگی کنیم. باید در زندگیمان ثمرات روح را داشته باشیم که عبارتند از محبت، خوشی، سلامتی، بردباری، مهربانی، نیکوکاری، وفاداری، فروتنی و خیشتنداری. ما نظم و هدایت فیض را داریم. او مشتاقانه از دستورات خدا پیروی می کند و شب و روز در آنها تفکر می کند. کلمه تفکر کردن یا تأمل کردن در متن اصلی آیه کلمه خاص است. تمثیلی که در این کلمه است به نشخوار کردن یک گاو اشاره دارد. گاوی را تصور کنید که در حال نشخوار کردن غذایش است. شنیدم که گاو دارای چندین قسمت مختلف در شکمش است. امکان دارد هنگام صبح بیرون برود و وقتی هنوز شبنم بر روی علف ها است آنها را می خورد و در بخشی از معده‌اش ذخیره می کند. در وسط روز که هوا گرم می شود در گوشه‌ای یا زیر درختی دراز کشیده و آنچه خورده است را نشخوار می کند. علف هایی را که قبلا خورده دوباره می جود و این کار را بارها تکرار می کند. حال به مفهوم کلمه تأمل و تعمق کردن توجه کنید. تفکر کردن ما نیز بایستی چنین باشد. باید آنچه را که خوانده ایم مرور کرده و درباره آن فکر کنیم و این کاری است که بایستی در روز و شب انجام دهیم. نویسنده ای به این صورت نوشته است که آرامشی ندارم مگر اینکه در گوشه‌ای با کلام خدا خلوت کنم. شخص دیگری گفته است تفکر کردن مانند نشخوار کردن در مغز است. چقدر انجام این کار امروزه برای ایمانداران ضروری می باشد؟ به یاد آوریم که در نامه یعقوب فصل 1 آیه 24 در مورد مردی که چهره خود را در آینه می نگرد چه نوشته شده است. سپس اما به محض اینکه از مقابل آینه دور می شود قیافه خود را فراموش می کند. ما بایستی در کلام خدا تفکر کنیم. کلامی که آینه خداوند برای نشان دادن خود واقعی ما به خودمان است. باید اجازه دهیم که کلام خدا زندگی ما را شکل داده و درست کند. شب و روز در آنها تفکر می نمایید. دوست من، خدا هیچ طرح و برنامه‌ای ندارد که توسط آن جدا از کلامش به عنوان یک ایماندار رشد و پیشرفت نمایید. می توانید در کلیسایتان مانند یک موریانه مشغول به انواع فعالیت ها شوید و شاید هم مانند موریانه ها تأثیر بگذارید، ولی با این نوع فعالیت ها و به اصطلاح خدمات رشد نخواهید کرد. شما با تفکر و تأمل بر کلام خدا رشد خواهید کرد، یعنی اینکه کلام خدا را بارها مورد بررسی و تفکر قرار دهید تا زمانی که جزئی از زندگی و شخصیت شما شود. و دوست من، این از کاربرد عملی برای انسان متبارک و شادمان. قدرت انسان برکت یافته. یک انسان متبارک و سعادتمند قدرت خود را از کجا به دست می آورد؟ در مزامیر 1:3 می خوانیم او همچون درختی است که در کنار نهرهای آب کاشته شده و به موقع میوه می دهد و برگهایش هرگز پژمرده نمی شود. کارهای او همیشه ثمر بخش است. انسان متبارک و خوشبخت باید مانند درختی باشد که در کنار نهرهای پر آب کاشته شده است. کلمه نهرهای آب در زبان عبری کلمه ای است که در آن مبالغه و اغراق نهفته است. به معنی و مفهوم فراوانی و پری است. انسان برکت یافته در وفور نعمت است. مانند درختی کاشته شده در کنار نهرهای آب است که درختی سالم است و میوه‌های فراوان دارد. درختان خدا درختان کاشته شده می باشند. آنها درختان جنگلی خودرو نیستند. به نظر من این تصویر به تولد دوباره اشاره می کند. اشعیا فصل 61 آیه 3 می گوید من غم مردم ماتم زده اورشلیم را به شادی و سرور و نوحه آنها را به سرود و حمد و ستایش تبدیل خواهم کرد. آنان همچون درختان به دست خداوند کاشته شده خواهند شد و آنچه را که راست و درست است انجام داده باعث سرافرازی و ستایش وی خواهند بود. خدا از درختان جنگلی خودرو استفاده نمی کند. درختان او تولد تازه یافتند. در باغ خدا و در کنار نهرهای پر آب کاشته شدند. نهرهای آب در اینجا به چه معنی است؟ منظور کلام خدا می باشد. ممکن است شخصی بپرسد آیا مطمئن هستید؟ بله، من مطمئنم، چون اشعیا فصل 55 آیه 10 الی 11 می گوید و کلام من مانند برف و باران است. همان گونه که برف و باران از آسمان می بارند و زمین را سیراب و بارور می سازند و به کشاورز بذر و به گرسنه نان می بخشند، کلام من نیز هنگامی که از دهانم بیرون می آید بی ثمر نمی ماند، بلکه مقصود مرا عملی می سازد و آنچه را که اراده کرده ام انجام می دهد. خداوند می خواهد کلامش مانند باران بر زمین ببارد و ما نیز از طریق این برنامه در حال پخش و رساندن کلام خدا به مردم هستیم. بنابراین کلام خدا به گوش همه خواهد رسید. کار ما این است که کلام خدا را پخش کنیم و کلام خدا ثمر خواهد آورد. این کلام باعث رشد ایمانداران همچون درختانی کاشته شده در کنار نهرهای پر آب خواهد شد. کلام خدا همچون نهرهای آب برای رفع تشنگی است و همچنین پاک می سازد و می توانید این پاک کردن و شستشو توسط کلام را در مزمور 104 آیه 16 مشاهده کنید که چنین بیان شده است: درختان سرو لبنان که تو ای خداوند آنها را کاشته ای سبز و خرمند. درختانی که خداوند کاشته است محصول فراوان دارند. محصول آنان کلام خداست که به فراوانی در آنها یافت می شود. ایمانداران حقیقی که توسط عیسی مسیح تولد تازه یافته اند از کلام خدا پر می باشند و آن را با دیگران در میان گذاشته و در همه جا پخش می کنند.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.